میگفتم فوتبال ما داره دسته دوی آسیا میشه، ما هیچ وقت به امارات دیگه نمیباخت، تو بدترین حالت نمیباختیم، حالا خیلی سخت میشد دیگه، متوجهی؟ حالا باختای مثلا تک و حالا مثلا یه باری هم استقلال 6 تا خورد، اینا اصلا بحثی نیست، اینا پیش میاد تو فوتبال. ولی فوتبال امارات، حالا ما تو فوتبال حوزه خلیج فارس معمولا با عربستان مشکل داشتیم لحاظ بازی، ولی نگاه کنید الان دقت کنید ما تو فوتبال امارات هم درگیر هستیم و اینا نشون میده که فوتبال لیگ برتر ما لیگ برتر پویا و قابلی نیست، بازیکنهای ما تیمهای ما اونجا پخته نمیشن و تو فوتبال آسیا متاسفانه گیر میکنیم.
حالا این نکته وجود داره کریمی، اشاره میکنید به این وضعیت الان فوتبال ما، ولی اگر بخوایم لحاظ بکنیم به نسبت سالهای قبل بازیکنهای لژیونر ملی پوش زیادی در باشگاه ما دارن بازی میکنن، یعنی بازیکنهای خارجی که در باشگاه ما حاضر هستن و همزمان در تیمهای ملی کشورهای خودشون هم دعوت میشن و بازی میکنن. این به نظرتون نشان دهنده حالا رشد فوتبال باشگاهی ما نیست؟
ببینیم یک معیار هست، این یک آیتم هست تو این فضا، ما باید ببینیم که فوتبال ما به کجا داریم. بله الان خب استقلال این همه بازیکن خریده، خیلی هم خوبه، اومدن بازیکن بزرگ اتفاقا خیلی تاثیر داره تو فوتبال ما، اون اصلا اون فضایی که ایجاد میکنه مهمه. یه زمانی اصلا میشه این اصلا ببینید فضای فوتبال چون بازی گروهی از و جو جامعه رو هم درگیر میکنه، نبودن بازیکنای سرشناس اصلا ضعف و رخوت میاره، اما وقتی بازیکنهای بزرگان چه علاوه فنی و چه علاوه افکار و ذهنیت عمومی کمک میکنه فوتبال ما، ولی این یک معیار هست، ولی معیارهای دیگه ما هنوز مشکل داریم. ببین ما زیر ساخت که نداریم، عملا خودتون دارین میبینید فوتبال ما پرسپولیس استقلال آواره شدن واقعا. حالا با احترام به تیم‌های دیگه که حالا اونها میزبان پرسپولیس استقلال هستن، خب این ضربه بزرگیه.
اینم برای تازه چند سال پیاپیه که این اتفاق افتاده، فقط مشمول امسال نیست.
بله ببینید شما الان بحث مدیریت و فوتبال که صحبت میشه، صادقانه دارم همین استقلال که واقعا خب بابا 20 میلیون هوادار پشت این تیم هست، خب این استقلال ببین فضای بسته شدنش و اتفاقاتی که داره میفته چطور هستش، جمع کردن این تیم سخته، اون طرف پرسپولیسی که همین دیروز دچار مشکل شده، ببین اینا نقاطی هستش ما تو مدیریت فوتبالمون واقعا دچار مشکل هستیم. من احترام میذارم به همه مدیرای فوتبالیمون، ولی واقعا ما باید بیاییم یه الگویی از فوتبال خارج، من نمیدونم فوتبال آلمان رو بگم، فوتبال انگلیس، اونا هیچی بالاخره سردمدار این ورزش هستن تو جهان، پیدا کنیم از اونا اقتباس کنیم استفاده کنیم. ما واقعا من نکته که شما گفتی کاملا درست، اومدن بازیکن بزرگ و حتی بازیکنایی که تو تیم ملیشون بازی میکنن تو تیم های باشگاه ما تأثیر مثبت داره، ولی این همه ماجرا نیست، ما باید بتونیم از این استفاده کنیم. آیا مربیای ما توان استفاده کامل از فن این بازیکن‌ها رو دارن؟ اینا مهمه. آیا مثلا الان فضای مربیگری ما انتخاب مربیای ما رو اصول انجام میشه؟ خود مدیرا، ولی میخوام بگم اگه این پازل رو بچینیم خیلی مشکلات وجود داره و اینا یه جایی جمع میشه که اون فاجعه تیم استقلال پیش میاد. اصلا فاجعه چرا تیم استقلال؟ مگه بقیه تیمای ما نچ؟ مگه سپاهان دو فصل نیست که داره توی پلی آف حذف میشه؟ خب برای سپاهانی که به نظر تیم با شخصیتی تو آسیا حیفه، برای خود فوتبال ما حیفه.
تازه علاوه بر اینکه تو پلی آف حذف میشه، دوتا بازی اولش تو اردن هم میبازه دو فصل پی در پی.
خدا خیرت بده. الان شما در خط خود تراکتور در اصل رأس فوتبال ماست دیگه، الان بالاخره تیم اول جدول هستش. خب ما الان تو تراکتور هم همش با شک و شبهه نگاه میکنیم، یعنی دلمون میلرزه تو بازی. خب این تیم میتونه تا این با اینکه به نظر من بازیکن ملی پوش داریم، خب این نشون اینه که ما تو فوتبال یه جای کم بازیم. بعد یه نکته من بگم، یه فلش بک به 20 30 سال پیش بزن، همیشه تو صاحبام حالا تو مطالب آقا میثم هم لطفا من مینویسم و میگم، یه زمانی ما قهرمان آسیا شدیم سال 1990 اگرشون علی آقا پروین برگشتن گفتن که آقا ما داریم پیشرفت میکنیم ولی سرعت ما موتورسیکلت یه چنین چیزی، ولی مثلا ژاپونیا مثلا با جت دارن در اصلا پیشرفت میکنن. بله ما داریم، ما نسبت به فصل قبل لیگ برترمون حالا تو یک سری معیارها شاید بهتر شده، حتی زیر ساخته اصلا این شرایط نداریم، واقعا هر سال پیشرفت میکنیم، ولی واقعا سرعت آسیا خیلی اما جلوتره، یعنی ما اصلا نمیتونیم با این سرعت به اونا برسیم و هر روز هم داریم افت فوتبالمون رو میبینیم. یه نکته هم بگم، شاید اینجا جاش نباشه ولی بذارید من بگم، بابت فوتبال دارم عرض میکنم، ما به لیگ یکمون هیچ توجهی، لیگ یک باید تولید کننده باشه واسه، یعنی خط تولید لیگ برتر ما باشه، متأسفانه لیگ یک ما اصلا داستان شده. من اگه بخوام اینجا باز کنم، یعنی تیم هایی هستن که بازیکن هایی هستن که اصلا در سطح این تیم به دلایل مختلف تو این تیم تو تیم ها جذب میشن، بحث مدیریت نداشتن اسپانسر، همه اینا رو نگاه کنید، برگردید بیاد لیگ برتر ما رو ببینید دیگه. ببین شما الان یه تیم لیگ یک، من مثال بزنم، چادر ملو، آقای سعید اخباری دو سه فصل پیش رفتن این تیمو گرفتن، تیمی که الان مالی حالا اندازه خودش داره، آقای سعید اخباری گفتن با آرامش این تیمو آوردن و الان نگاه کنید که در لیگ برتر هستن و شخصیت پیدا کردن. میخوام بگم خط تولید چقدر راحت شکل میگیره، اما ما نداریم. بعد میایم تو لیگ برتر، اون وقت لیگ برتر ما خلأ ایجاد میشه، لیگ برتر نمیتونه ما رو ساپورت کنه تو سطح تیم ملی و فوتبال آسیا.
خیلی ممنون از شما آقای کریمی، نکات خوبی رو اشاره کردید. انشالله که حالا گوش شنوایی باشه در فدراسیون فوتبال سازمان لیگ که توجه بشه به این نکات و در واقع این موضوعهای دغدغه‌مند شما لحاظ بشه در بحث مدیریتی فوتبال کشور.
ممنون از لطف شما، وقتی
در اختیار من هستم.
خدا نگهدار. در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم.
قربان شما، ارادتمند.
متشکرم. آقای محمد از بازی استقلال و شمس‌آذر بفرمایید که دوستان شنونده در جریان باشن.
دقیقه 35 نتیجه تساوی بدون گل، یه مقداری وضعیت بازی متعادل‌تر شد، استقلالی هم تونستن موقعیتایی رو ایجاد بکنن و به نظرم این بازی گل خواهد داشت. این 0-0 تا الان میتونسته 3-4 تا گل توش به ثمر برسه و همچنان دیگه تساوی بمونه.
ولی فعلا 0-0.
بله.
چرا روشن نمیشه؟
سلام، خدمات تحویل در محل سپاهان باتری، همین الان یه باتری براتون میفرستیم.
با یه تماس کوتاه خیالت راحت، 0-96-90 همیشه همراهت، توی شلوغی شهر راحت باز باز، حفل در محل آرامشی بینی.
چقدر سریع و راحت.
سپاهان باتری، تحویل باتری به یک شماره 0-96-90.
برنامه مسابقات قهرمان ایران در لیگ قهرمانان آسیا. فصل جدید مسابقات لیگ قهرمانان زنان آسیا قرعه کشی شد و تیم‌های حاضر در این رقابت‌ها حریفان خود در مرحله گروهی را شناختند. خاتون بم قهرمان لیگ برتر زنان ایران در این رقابت حضور داره و با توجه به عملکرد درخشان خودش در فصل گذشته و قهرمانی لیگ برتر ایران، امسال مستقیم به سید دو صعود کرده. مرحله گروهی مسابقات لیگ قهرمانان زنان آسیا با حضور 12 تیم و در قالب 3 گروه 4 تیمی برگزار میشه. طبق قرعه‌کشی انجام شده، تیم خاتون بم در گروه بی با تیم‌های ووهانجیانگ از چین، بنگال شرقی آسیا و نسب قاشی ازبکستان هم گروه شده.
مسعود شجاعی استعفا کرد و پشیمان شد بعد از شکست صنعت نفت آبادان در بازی مقابل بعثت کرمانشاه. با انتشار یک متن در صفحه شخصی خود در فضای مجازی از این تیم خدافظی کرد و بعد از چند دقیقه پیامی که منتشر کرده بود را پاک کرد. صنعت نفت که در 5 هفته ابتدایی هنوز بردی کسب نکرده و 4 تساوی متوالی کسب کرده بود، در بازی پنجم مقابل بعثت کرمانشاه شکست خورد تا با 4 امتیاز در رتبه 16 جدول در یک قدمی قهر جدول قرار داشته باشه.
جام رو هدیه نمیدم، باید قدرتمند باشیم. وحید شمسی پس از پیروزی قاطع تیم ملی فوتسال مقابل مالزی و صعود مقتدرانه به مرحله نهایی جام ملت‌های آسیا درباره اهداف و برنامه‌های ایران صحبت کرد. شاگردان وحید شمسی با نمایش درخشان و 3 پیروزی پیاپی برابر بنگلادش، امارات و مالزی با 26 گل زده و بدون دریافت حتی 1 گل به عنوان صدرنشین به اندونزی رسیدند. سرمربی تیم ملی پس از پایان دیدار برابر میزبان در نشست خبری حاضر شد و درباره شرایط تیم، کیفیت مسابقات و اهداف پیش روی ایران صحبت کرد.
خیلی ممنون از توجه شما شنوندگان گرامی به وقت اضافه رادیو ایران. یک بار دیگه توضیح بدم که ما فعلا در هفته‌های آینده هم ساعت 19:05 همراه شما خواهیم بود تا ساعت 20 این برنامه رو میتونید از رادیو ایران به طور زنده بشنوید، برنامه تخصصی فوتبالی این شبکه. اما بخش بعدی فوتبال در آن سوی مرز با دوست خوبم مهران کوهپور.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز. خیلی تشکر میکنم از آقای معتمدهاشمی و آقای محمدزاده. در این بخش از برنامه وقت اضافه میخوایم سری بزنیم به اخبار و حواشی فوتبال در جهان. مراسم توپ طلا برگزار شد و عثمان دمبله موفق به کسب اولین توپ طلای خودش شد. لامین یامال عنوان بهترین بازیکن جوان رو کسب کرد. لوئیس انریکه بهترین مربی و پاریس سن ژرمن هم بهترین تیم. بعضیا به بردن توپ طلا توسط دمبله انتقاد کردن. یکی از این منتقدان آلوارو بنیتو بود که گفت دمبله شایسته جایزه بود، اما پدری مثل فرشا بازی میکنه، لامین یامال جذابتر و امباپه نیز بهتر از دمبله هستن. اما هم مسی و هم هانسی فلیک به دمبله تبریک گفتن. فلیک بعد از مراسم گفت یامال هم میداند دمبله شایسته توپ طلا بود. اما نکته جالبش اینجاست که هوش مصنوعی اومده تا سال 2034 برنده توپ طلا رو پیش بینی کرده که طبق این پیش بینی توپ طلا 2026 و 2028 به امباپه میرسه و سالهای 2027، 2030، 2033 و 2034 این جایزه به یامال میرسه. اسامی مثل هالند و کنانیلدیز در این پیش بینی آورده شده. کمیته داوران فوتبال ایتالیا در قبال آنتونیو راپوانو تصمیم گیری کرد. مسئولان داوری فوتبال ایتالیایی بسیار از قضاوت ضعیف راپوانو داور دیدار هلاس ورونا و یوونتوس شاکی هستن و قصد دارن برای چند بازی اونو به سری بی بفرستن. دیدار یوونتوس و هلاس ورونا در هفته چهارم رقابت سری آ با تساوی 1-1 به پایان رسید. این داور روی دو صحنه مهم بازی دچار اشتباه تاثیرگذاری شد و این اشتباه مورد اعتراض سرمربی تیم یوونتوس سیگورتودو قرار گرفت. پس از مسابقه صحنه مشکوک این بازی مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که او بعد علاوه بر اخراج بازیکن هلاس ورونا در صحنه دیگری پنالتی منجر به گل رو برای هلاس ورونا نمی گرفت که شاید اگر این اتفاق نمی افتاد درصد اطمینان بالایی میشد گفتش که یوونتوس میتونست به راحتی امتیاز این بازی رو کسب کنه و به صدر جدول بره. اما سرخیو بوسکس و پایان در سن 37 سالگی. سرخیو بوسکس اعلام کرد که پس از فصل جاری لیگ برتر فوتبال آمریکا MLS بازنشسته خواهد شد. اسطوره اسپانیایی بارسلونا و هافک فعلی اینتر میامی در پایان فصل 2025 از فوتبال خداحافظی خواهد کرد و به دوران حرفه‌ای خودش پایان خواهد داد. خیلی ممنون که به این بخش توجه کردیم. بنده از حضور شما عزیزان مرخص میشم و تا درود دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدار.
خیلی ممنون از دوست خوبم آقای مهران کوکبر که همراه ما هست همیشه در برنامه وقت اضافه، حالا چه در این بخش چه در بخش فضای مجازی و به هر حال در آن سوی شیشه. از ایشون بسیار سپاسگزارم. و حالا که صحبت از فضای مجازی شد اشاره بکنم که ما رو در فضای مجازی با شناسه وقت اضافه 90 دنبال کنید. در طول هفته هم میتونید از مطالب گوناگون برنامه وقت اضافه استفاده کنید.
حواشی رقابت‌های لیگ برتر در هفته چهارم به اوج خودش رسید. پرسپولیس تهران در ورزشگاه تختی به مصاف چادر ملوی میزبان رفت. هواداران پرسپولیس بعد از دو تساوی و یک پیروزی انتظار داشتند تیم وحید هاشمیان در این بازی پیروز از زمین بیرون بیاد، اما باز هم تساوی حاصل کار سرخپوشان پایتخت بود. اعتراض پرسپولیسی‌ها به اعضای تیم چادر ملو به کیفیت زمین تختی بود و عدم نتیجه مطلوب در این بازی رو به گردن زمین چمن انداختن. چادر ملو به خاطر اینکه اعلام شده بود ورزشگاه شرایط میزبانی رو نداره، بازیهاش به تهران منتقل شد، شهری که خودش در داشتن ورزشگاه برای دو تیم پایتخت یعنی استقلال و پرسپولیس به مشکل خورده. امید علی شاه گفته بود زمین چمن ورزشگاه شهر قدس بعد از چند دقیقه بازی به شدت سر میشه و در ورزشگاه تختی هم علاوه بر اینکه زمین بسیار ناهمواری داره، دوش آب گرم هم نداره. شاید موضوع زمین چمن اونقدر به چشم نیاد، اما برای تیمی مثل پرسپولیس که سبک بازیش بازی روی زمینه کابوسه، کابوسی که شاید در ادامه هم بازیکنان و کادر فنی رو وارد چالش و حواشی زیادی کنه. ادامه مشکلات ورزشگاه‌ها به اینجا ختم نمیشه، چرا که در جریان بازی فجر سپاسی و زوباهن که در ورزشگاه پارس شیراز برگزار شد، اتفاقی افتاد که میتونست خسارت جبران ناپذیری رو به ارمغان بیاره. اون اتفاق افتادن برقه‌های فلزی روی سر هواداران بود که باعث مجروح شدن یکی از هواداران فجر هم شد. البته عبدالرحیم خداجو مدیر کل ورزش و جوانان استان عذرخواهی کرد و گفت تعمیرات رو انجام میدیم.
متاسفانه یک اتفاق ناگواری رخ داد که باعث ناراحتی، استرس و ترسی که بین تماشاگران عزیز ما و شهروندان عزیز شیرازی و هم‌استانی‌های خوب خودم در مجموعه پارس رخ داد، همینجا از همه این عزیزان بنده عذرخواهی میکنم.
سپاهان و نتیجه نگرفتن. سپاهان در بازی مقابل تراکتور دومین شکست خودش رو در این فصل لیگ برتر تا به اینجا تجربه کرد.
کماکان توپ رو به خوبی دارن، رد و بدل میکنن، یه فرصت و گل، گل برای تراکتور.
محرم نویدکیا این عدم نتیجه گرفتن رو به گردن مدیریت این باشگاه انداخت و گفت اگر نتونست در یکی دو بازی آینده نتیجه مطلوبش رو کسب کنه، مدیریت این باشگاه میتونه هر تصمیمی که بخواد بگیره. مدیران سپاهان به خاطر صحبت‌های کادر فنی و بازیکنان به عنوان جریمه 10% از قرارداد بازیکنان و اعضای کادر فنی رو کسر کردن.
من تو دو سه هفته آینده اگر تونستم شرایط تیمو اونجوری که دوست دارم، اونجوری که دلم میخواد این تیمو برگردونم به اون سبک امتیاز گرفتنش، اوکی. اگر نه، باشگاه حق داره هر تصمیمی دلش میخواد بگیره. من اینجا جلوی پرسپولیس باختم، ولی مدیر عامل، اعضای هیئت مدیره یکیشون پاشون رو توی رختکن نذاشتن. امروز باختم، دوباره همین اتفاق افتاد. من روزی که میبرم احتیاج ندارم بیام اونجا دست بزنید و کف بزنید و خوشحالی کنید.
استقلال تهران، تیمی که با خریدهای گرون هم نتونست از حواشیش کم کنه. استقلال تهران در هفته چهارم به مسافه پیکان رفت و به تساوی 2-2 دست یافت. تغییر در مدیریت خرید ستاره های فوتبال هم برای مشکل آبی پوشان گره گشا نبود. حالا باید ببینیم آیا استقلال تهران در این فصل میتونه مدعی قهرمانی لیگ باشه یا اینکه شرایط فصل گذشته براش تکرار میشه.
خیلی ممنون از توجهتون به وقت اضافه. آقای محمدزاده، حالا صحبت از مربیان شد توی گفتگویی که داشتیم با آقای کریمی. ما به هر حال سرمایه مربیگری کم نداریم، ولی در این حال بعضی وقتا نمیدونیم چطور از این عزیزان استفاده بکنیم. حالا خیلی وقتا مربیانی بودن که توانستن به موفقیت‌های برسن، ولی زود در این فوتبال ما محو شدن یا کنار گذاشته شدن یا بهشون میدون داده نشده. به هر حال نمیخوام از کسی اسم ببریم که خدا نکرده تبعیضی قائل بشیم، ولی یک مقدار در زمینه استفاده از سرمایه مربیگری فوتبال کشورمونم اهمال زیاده. حالا بیشتر از سوی باشگاه‌ها و یک مقدارم فدراسیون فوتبال باید در این زمینه بیشتر توجه کنه.
حالا اینا رو ما میگیم، ولی عمدتا مطمئنم هستیم که گوش شنوایی نیست. تو من به مربیان اشاره کردم، من این نکته هم بگم که باشگاه البتائه با هدایت آقای فرهاد مجیدی سرمربی سابق باشگاه استقلال 3-1 هم امروز به از زفره بازی خودش رو واگذار کرد. چهارمین باخت متوالی البتائه و این تیم از بین 14 تیم لیگ حرفه‌ای امارات در رتبه 12 ساپینتو هم که خوب خیلی نتیجه نگرفته. دوست آقای مجیدی هم که توی هیئت مدیره باشگاه استقلال هم هست، تازه هفته پیش هم 1-0 به الوصل باخته تیم البتائه. به نوعی پیشرفتی هم میتونه
فکر میکنم ایشون فرهاد مجیدی تنها مربی که از لیگ ایران رفت به یک لیگ خارجی.
حالا تو امارات که 100% همینه، ولی حالا یه پازلیه دیگه، نامرتب شاید ذهنا بتونه اون رو مرتب بکنه در صورت برکنار شدن فرهاد.
خب این نشون دهنده این مقدار اینم هست ما در انتقال مربیانمون به کشورهای دیگر یا به هر حال اینکه بخوایم مربیان با تجربه تری رو تربیت بکنیم در کشورهای دیگر اهمال کردیم دیگه، یعنی عملا نتونستیم بله. کار خاصی انجام بدیم حتی در این فوتبال آسیا.
بله موافقم کاملا با شما. و حالا راجع به لیگ هم صحبت میکنیم، بعد نیست یه سری هم به فضای داوریمون بزنیم و
حتماً
بیشتر راجع به مسائلی که تو این 4-5 هفته گذشته صحبت بکنیم.
بله، آقای حیدر سلیمانی از کارشناسان برجسته داوری فوتبال ایران پشت خط ارتباطی ماست. آقای سلیمانی سلام، شب بخیر.
عرض ادب و سلام دارم خدمت جناب عالی، همکاران محترم، همچنین شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
آقای سلیمانی چطور دیدیم 5 هفته لیگ برتر، چینش ها، عملکرد تیم های داوری، وضعیت اشتباهات تاثیرگذار
و وی ای آر؟
عرض کنم خدمت شما که ببینید توی 5 هفته داوری، البته خب 5 هفته پنجم که در حال برگزاریه،
بله.
که الان روش نمیتونیم نظر بدیم، ولی خب یه نکته برای من جالب بود در 4 هفته اولی که برگزار شد ما حدود 6 پنالتی داشتیم. این برای من یه خورده علامت سواله. 6 پنالتی رو 5 پنالتیشو VAR اعلام کرد. یعنی این نشون میده که داورای ما در گرفتن و اعلام کردن پنالتی هم واهمه دارن و همون شاید بگم اون تشخیص های لازم رو ندارن. ما زمانی که اتفاقات هند یا خطاهایی در محوطه جریمه میشه در کشورهای اروپایی که من نگاه میکنم، داورا سعی میکنن با تصمیم قاطع نظرشون رو بگن مبنی بر اینکه این خطاست، پنالتی هنده. وی ای آر ممکنه نظرشون رو برعکس رد کنه. خیلی کم پیش میاد داورا ادامه بازی بدن و وی ای آر اینا رو صدا کنه که برای گرفتن پنالتی بیاید مراجعه کنه. این اتفاق برعکسه، ولی تو ایران این اتفاق که افتاد برای ما جای سواله که داورها در محوطه جریمه به سادگی بازی رو ادامه میدن که چرا یه وی ای آری هم وجود داره ممکنه اینها رو بخواد به اعلام کنه. اون اقتدار داور و اون تصمیم گیری داور و شجاعت میاد پایین، در نتیجه در ارتقای داور در بازی های بهتر که بخوای بهش بدی در مجامع بین المللی این ضعف محسوب میشه. ما اگر توی جام جهانی های گذشته شما نگاه بکنید، مخصوصا تو 2018،
بله،
یکی از علتهایی که اون زمان آقای فغانی برای ما قضاوت میکرد بهش پاداش میدادن که ایشون بهتر و روند پیشرفت بهتری داشته باشه، به خاطر تسلط بر گرفتن خطاهایی بود که متکی به وی ای آر نبود. ولی همین اتفاق برعکس اگه رقم بخوره، خب طبیعتاً داورای ما ارتقاشون میاد پایین، که الان توی لیگ ما داره این اتفاق میافته. یا یک نواختی در اعلام خطاها وجود نداره. مثلا در یه بازی ما میبینیم یه خطایی اتفاق میافته و داورها اونو خطا رو صرفا یه خطا اعلام میکنن و ادامه بازی میدن، در یک بازی دیگه و همون خطا مشابه همون خطا تبدیل میشه مثلا به یک کارت قرمز. اگر به کارت زرد تبدیل بشه میگیم اختیارات مدیریتی و باز داور داره اینجا از کارت زردش استفاده میکنه، ولی تبدیل میشه به کارت قرمز، این دیگه اون اختیارات نیست، اون شاید بگم عدم تشخیصه. این اتفاقات الان داره میفته. در ثانی ما طبق وعده‌ای که فدراسیون فوتبال به اصطلاح و کمیته داوران کرده بودن، قرار بود همه بازی‌های ما با ورود دستگاه‌های مجهزتر و بیشتر ما همه بازی‌ها رو بتونیم با VAR داشته باشیم، همزمانی VAR رو در همه بازی‌ها داشته باشیم که این اتفاق رقم نخورد. و طبیعیه داورهای ما دوگانگی تصمیم همچنان گریبانگیرشون هست. در بعضی بازی ها ممکنه وی ای آر وجود نداشته باشه، یه تصمیماتی رو اتخاذ بکنم و در بعضی دیگه متکی به وی ای آر باشم و منتظر دستور از اتاق وی ای آر باشم.
بله.
این یه خورده دوگانگی در تصمیم و در 4 هفته اول بازی ها به وجود آورده. من فکر میکنم این روند اگر ادامه داشته باشه، ما خب طبیعتاً هر چقدر جلوتر میریم حساسیت بازی ها بیشتر میشه. ما نیم فصل رو رد کنیم تبدیل به جنجال میشه. اینجا باید یه توقفی، یه آموزشی، یه کاری بکنیم که داورای ما راحت تر بتونن در زمین بازی قضاوت بکنن.
مجموعاً پیشرفتی نسبت به سال پیش احساس کردین تو وضعیت داوری؟
دلیل این که پیشرفت نداشتیم اینه که همون داورهایی که پارسال داشتن قضاوت می‌کردن، ما همون داورها رو داریم. یعنی چهره جدیدی رو ما رو نکردیم که بگیم این داور اومده یه کارهای جدیدتری رو داره انجام میده. ما با همون داورها داریم ادامه میدیم، چون اینکه توی همین 4 هفته اول وقتی با اون تست آمادگی جسمانی که گرفته شد و دو سه داور ما که خیلی هم به اصطلاح درجه یک بودن و بین المللی اصلی ما بودن رد شدن، ما دچار مشکل شدیم و کمیته داوران مجبور شد از تصمیمی که در اول فصل گرفته بود عدول بکنه و از این چند تا داور هم مجددن تست بگیره که اینها بیان در عرصه داوری یه خورده بتونن باری که روی دوش کمیته داوران هست و اینا بردارن. اگر این اتفاق نمی افتاد شاید ما در بعضی از بازی ها ببینیم، ما الان 4 تا بازی در هفته ممکنه داشته باشیم که یه طرفش استقلال، پرسپولیس، تراکتور و سپاهان باشن که اینها برای قهرمانی دارن می جنگن. خب اگر ما این داورها رو نداشته باشیم به داورهای پایین تر خودمون نمیتونیم اعتماد بکنیم این بازی های بزرگ و اینا بسپاریم و طبیعتا دچار مشکلات عدیده میشیم، مگر اینکه ما باید پشتیبان سازی رو از همین الان هم بکنیم بازم دیره، از همین الان هم بکنیم بازم دیره، باید پشتیبان سازی خوبی انجام بدیم که در آینده حداقل ما 5 تا 6 تا کوبل داوری خوب داشته باشیم که اگر مثلا بازی های دسته 2 آسیا یا لیگ قهرمانان آسیا اینجوری بگم شروع شد و برخی از داورای ما در اون لیگ قهرمانان دارن قضاوت میکنن، داخلی ما مشکل نداشته باشیم. و این اتفاق الان نمیفته، همین که من الان لیگ قهرمانان آسیا شروع بشه ما مطمئنن برخی از داورای ما مثل موعود بنیادی فرد و پیام ایدری اینها میرن اونجا و اونجا برن داخلی ما خالی میشه و گرفتار میشیم که چه داوری رو برای بازی بزرگمون منصوب بکنیم.
خیلی ممنون. پیشبینی شما از آینده داوری ما در آسیا چیه آقای سلیمانی، با توجه به اینکه سال آینده رقابت‌های جام ملت‌های آسیا هست، جام جهانی هست و حالا جام جهانی بعدی هم خیلی زود از راه خواهد رسید 2030؟
مجامع بین المللی مثل AFC مثل فیفا قدردان داورهایی که آموزش دیدن و تجربه کسب کردن هستن، مگر اینکه اون کشور خودش بخواد خودزنی بکنه که ما کردیم. حالا الان ما دستمون تو آسیا خالیه، با این داورهایی که الان موجودیت ماست تو لیست بین المللی ما جایگاهی در آسیا نخواهیم داشت. الان ببینید کشورهایی که حتی صاحب فوتبال نیستن مثل کویت عبدالله جمالی رو میاد رو میکنه و بازیای قوی براش میگیره، کشورهای مثل قطر، امارات، همه اینها اومدن روی داورهاشون دارن سرمایه گذاری میکنن که بتونن در بازیهای بین‌المللی مثل لیگ، مثل جام ملت‌های آسیا، مثل جام جهانی بتونن اینها رو وارد عرصه داوری بکنن و برای اونها بازیهای خوبی اونجا بگیرن. ما الان توی AFC و همچنین مقدماتی جام جهانی داوری رو نداریم و فکر میکنم به خاطر همین عرض کردم که اگر از همین الان پشتوانه سازی کنیم دیره، ما باید الان پشتوانه سازی کنیم بتونیم برای توسعه داوری ما از داورهای زیر 30 سال بیایم مطالعه بکنیم، اینها رو کشف بکنیم و معرفی کنیم به AFC که بتونن توی لیست الیت AFC قرار بگیرن که در جام ملت‌ها، این جام ملت‌های پیش رو نه، در جام ملت‌های بعدی ما بتونیم یه حداقل یک کوپل داوری داشته باشیم.
متشکرم، سپاسگزار از شما آقای سلیمانی عزیز، شبتون خوش.
خواهش می‌کنم، شب شما بخیر.
ما تقریبا 30 ثانیه زمان داریم، حالا که اشاره شد به جام ملت‌های بعدی یادم فدراسیون فوتبال ایران نامزد شده بود برای میزبانی جام ملت‌های آسیا 2027، همین آقای نبی هم حمایت می‌کرد از میزبانی.
چقدر هنوز فاصله داریم،
در حالی که باشگاه ما در لیگ برتر هنوز از نظر سخت افزاری و ورزشگاه مشکل مواجه هستن. به هر حال اینم خودش اتفاق جالبی بود که چند سال قبل رخ داد.
خیلی عمالی،
با ثانیه های پایانی وقت اضافه
فوتبالمون باشه،
همراه ما باشه. خیلی ممنون که این هفته هم همراه ما بودید با برنامه زنده وقت اضافه. آقای محمد زاده خیلی سپاسگزارم.
زنده باشی. ما فقط تو هفته پنجم تا الان دو تا گل زده دیدیم. اینم اشاره کنیم
فقر گل باید بگیم. از همراهیتون سپاسگزارم. آقای عرفان شهر